الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در شبه موضوعی عرض کردیم بر این که اقسام و منشاء مختلفی برای شبه موضوعی هست. منشاء سوم عبارت از این بود که شک کنیم، آیا از ابتدا شک کنیم که آیا این مال تلف شده از اون اموالی است که نوعا و عادتا مثل براش ممکنه در خارج یا ممکن نیست. ما گفتیم این شبه حکمیه، این چنینی از نظر حکم، این شبه موضوعی ملحق به همون شبه حکمیه است. یعنی اینجا هم باز همون مطالبی که در شبه حکمیه گفتیم جاری است. و چون ما در اون شبه حکمیه قائل به این شدیم که علم اجمالی به زمان مثل یا قیمت، علم اجمالی دائره بین تعیین و تخییر است نه اقل و اکثر. چون اگر زمان قیمت باشه، دادن مثل هم مجزی است، گرچه دادن جنس دیگر مجزی نیست، ولذا اصل جامع، اشتغال ذمه به جامع، این چون محتمل است، ما میتونیم جامع به عنوان جامع میتونیم نفی کنیم اشتغال ذمه را به خصوصیت مثلیت و به خصوصیت قیمت به معنای پول فقط. و به این ترتیب تخییر ضامن ثابت میشه و اون جامع. و این حساب در اینجا هم همون تخییر ثابت میشه. در اینجا گفتیم یه اشکالی هست که هم در این قسمت این اشکال وارده و هم وارد میشه و هم در همون شبهه حکمی. اون اینکه کسی بگه در اینجا بنابر اینکه دوران بین تعیین و تخییر یا اقل و اکثر باشه، باز هم تخییر ضامن ثابت نمیشه، بلکه تخییر مالک یا تنصیف و قرعه و اینها ثابت میشه. چرا؟ چون در اینجا یک براعتی ضامن براعت جاری کرد از یا اصل مؤمن جاری کرد از تعین مثل یا تعین قیمت در پول، جامع را پرداخت کرد. در اینجا یه استصحاب منجزی پاگیر این ضامن است، حتی بعد از پرداخت جامع در مثلا پول یا در مثل در یکی از اون دو فرد. و اون استصحاب و این استصحاب کلی قسم ثانی است، به این تقریب که این آقای ضامن وقتی یکی از این دو تا رو پرداخت کرد، بعد شک میکنه آنچه که ذمه‌اش مشغول به او بود، آیا اون مالی که ذمه‌اش مشغول به اون مال بود برای مالک، اون مال یا مثل بود یا قیمت بود یا جامع بود، شک میکنه که اون مال ساقط شده از ذمه‌اش. فرضاً بر اینه که مالک راضی نیست. یه دفعه مالک علی کل حال راضیه که هیچ موافقت قطعی در اینجا حاصل شده. فرض بر اینه که اون مالی را که داده اون اقل قیمتن بوده و اونی که نداده او اکثر قیمتن. اگر او بوده قیمت بیشتری در ذمه‌اش بوده یا مثل در ذمه‌اش بوده، چنین جایی شک خواهد کرد که آیا به دادن، چون تخییر ضامن معناش اینه که ضامن حق داره هر کدومو بده، اونم دیگه حق نداره اعتراض کنه، چه راضی باشه چه راضی نباشه ذمه‌اش بری شده. اینجا ما یه استصحاب کلی قسم ثانی داریم و اونی که بعد از پرداخت اون فرد از طرف ضامن استصحاب میشه، یعنی ضامن شک میکنه اون مالی که در ذمه‌اش بود ساقط شد از ذمه‌اش یا نه. استصحاب میگه اون مال علی اجماله و کلیته هنوز هست و این از استصحاب بقای کلی مال ذمی در ذمه‌اش میکنه. این از استصحاب قسم ثانی کلی است. این معنا که اگر اون مالی که در ذمه‌اش بوده و فرض کنیم مثلا مثل قیمتش بیشتر از قیمت بوده، این آقا قیمت ناقصه رو پرداخت کرده که اگر زمان قیمی باشه اون درسته. اینجاش اینجوری میشه که اگر اون مال قیمی بوده، مالی که در ذمه‌اش بوده مال قیمی بوده، پس یقیناً ساقط شده. اگر اون مال دیگر بوده که مثلا مثل، اگر قیمی بوده یا اون جامع بوده یقیناً ساقط شده، چون جامع رو داده. اگر اون مال مثلی بالخصوص بوده که قیمتش بیشتره، اون یقیناً باقی است. مثل استصحاب بقاء حیوان در مسجد، در جایی که این حیوان مردد است بین این که بق بوده یا فیل، اون دید در رسائل میگه اگر بق بوده یقینا مرده در روز سوم، اگر فیل بوده یقینا هستش در روز سوم. میدونیم یکی از این دوتا با وجود بوده، از این فرد طویل یا فرد قصیر، فرد کوتاه یا فرد دراز مدت. چون جامع حیوان میدونستیم که با وجود بوده، جامع حیوان استصحاب میکنه. اگر اثری برای جامع بار باشه بار میشه. اثر اگر بر خصوصیتین باشه بار نمیشه، چون خصوصیتین یکیش مقطوع الارتفاعه، یکیش هم مشکوک الحدوثه. ولی اثری که رو جامع و کلی باشه بار میشه. جامع حیوان، کلی حیوان، میدونیم در این جامکان بوده، شک میکنیم این حیوان فعلا هستش یا نیستش، گرچه برشه شک ما همون علم به انتفاع صغیر علا تقدیر وجوده قصیر و بقاء طویل علا تقدیر وجوده هست. ولی بالاخره خود حیوان رو وقتی نگاه کنی با قطع نظر از خصوصیت بقیت یا فیلیت، خود حیوان معلوم و تحقق سابقا مشکوک البقاء، خود کلی شک و یقین درش تام بشه. و از ارکار استصحاب و موضوع استصحاب در کلی تام، کلی قسم شد استصحاب جاریه. اینجا همینجوره. اینجا اگر مال را به عنوان مثل بگیریم یا به عنوان قیمت بگیریم یا جامع بین قیمت مثل، شک نداریم، چون قیمت را یقینت دادیم ناقض جامع، مثل بالخصوص را یقینت ندادیم، اگر اون بوده پس یقینت هست. ولی اگر ما جامع مال ذمی بگیریم، کلی مال ذمی، کلی اون مالی که در ذمه من بود چه مثل باشه چه قیمت باشه، بالاخره مالون مالون ذمیون للغیر، این مال ذمیون للغیر در ذمه من بود حدوثا بعد از دادن اون احد فردین تخیره چیز زامن، شک میکنیم این مال کلی، این کلی مالی که در ذمه من بود از ذمه من بیرون آمد یا هنوز هست در ذمه. استصحاب بقائه، اشتغال ذمه به کلی این مال، این استصحاب بقاء کلی حیوان در قسم ثانی کلی، این استصحاب در اینجا هم جاری است. و در اینجا نمیشه گفت که خب ما میگیم برای اینکه اون کل اون مال اگر مثل، اگر جامع یا قیمت باشه که من یقینا پرداخت کردم، اگر مثل باشه، مثل چون مشکوکه اصل عدم اشتغال ذمه داره، این اصل عدم مثل همون اصل عدم فرد طویله در استصحاب کلی. اونجا هم خوندید استصحاب کلی را نمیشه نفی کرد به استصحاب عدم تحقق فرد طویل، چون انتفاع جامع به انتفاع فردش انتفاع عقلیست، اصل مثبته، انتفاع تردد شرعی نیست. ولذا استصحاب عدم تحقق زمان مثل نافی این استصحاب بقاء کلی مال در ذمه من نیست، مگر به اصل مثبت. انتفاع او جامع مال به انتفاع مثل، به استصحاب عدم اشتغال به مثل از اول، و اینکه اگر او یکی باشه که من یقینا پرداخت کردم پس کلی منتفی شده، این پس انتفاع کلی مال و سقوط کلی مال از ذمه، این پس پس عقلی است نه پس شرعی. ترتب این ترتب و لزوم، لزوم عقلی است که اصل مثبت. بنابراین استصحاب کلی مال در این جمال ذمی، بقاء اون مال ذمی در ذمه، این استصحاب رو به نحو استصحاب کلی پس مثالی ما میکنیم. و این استصحاب پاگیر زامنه، تخییر زامن از این استصحاب رهاش نمی کنه، او بایستی ذمه خودش رو از مال غیر هرچی بخواد باشه مال غیر تبرئه کنه. تا وقتی که در ذمهش به اصلی از اصول مال غیر هست، مکلف از شرعن چون اشتغال ذمه به مال غیر هر چی بخواد باشه مال کلیه مال موضوع وجوب اداء. پس وجوب اداء برایش هنوز پس تخییر ضابط کافی نیست، چون این استصحاب جامع مال در ذمهش این استصحاب جاری است به نحو استصحاب کلی قسم ساری، و این استصحاب اثبات میکنه بر ماله بر ضامن که میبایستی پرداخت کنه اون چیزی را که یقین کنه دیگه اون مال کلی از بین رفته و اون چیز اونجایی که مالک را راضی کنه تخییر مالک، یا مثلا اگر مالک راضی نشد اون بحث تخییر تنصیف و اون چیزا. این اشکال برای من اقل و اکثر دیگه، اقل و اکثر به درد اگر تکلیف بود فقط به لحاظ تکلیف اقل و اکثر مفیده برایت از اکثر، ولی اینجا به لحاظ موضوع حکم تکلیفی که عبارت از اشتغال ذمه است این حکم وضعی است. اشتغال ذمه این اشتغال ذمه به مال یعنی بودن مال غیر در ذمه من، مال ذمی و ملک دیگری در ذمه من، این ملکیت غیر مال را در ذمه من، این حکم وضعی است. این حکم وضعی موضوع وجوب اداء و پرداخته. در این حکم وضعی استصحاب قسم ثالث جاریه، قسم ثانی جاریه، قسم کلی قسم ثانی جاریه. اقل و اکثر به لحاظ تکلیفشه، اقل و اکثر به لحاظ تکلیفش همینجوره، اما به لحاظ حکم وضعی، حکم وضعی اشتغال ذمه به مال غیر که این مال یا قیمت است یا مثل است مثلا یا جامع است، خب اینجا این ذمه بایستی از این مال فارغ بشه، به این معنا که این مال ساقط بشه سقوط وضعی نه سقوط تکلیفی از ذمه من. اگر هر آینه من استصحابی به من گفت که این مال ذمی غیر در ذمه تو باقی است، باید ساقطش کنم. اصحاب قسم ساده کلی میگه باقی است، جامع مال در ذمه تو باقی است، جامع اون مالی که مال غیره در ذمه تو باقی است. حالا بحث دیگری نه صاحب جامعه غیر است، فرد یعنی مثل ما نه اون جامعه که نه اون جامعه به حد جامعی بود اون غیره، یعنی اون جامعه این که بگیم اون چه در ذمه بود عبارت از اشتغال ذمه هست به جامع، استصحاب اشتغال ذمه به جامع مطلبی است، و استصحاب جامع اشتغال این استصحاب جامع شغل ذمه است، جامع مال ذمی است، این استصحاب غیر جامع، یعنی میگه اون مالی که بود، بالاخره اون مالی که بود یه مالی بود، خب یه جامع بود اون مال، اگر اون مالی که در ذمه اون مال ذمی که مال ذمی خودش حکم وضعی است که مملوک مالک بود، اون مال ذمی که مملوک مالک بود یک حکم وضعی بود که این حکم وضعی اگر جامع بود اون معنای احتمال سوم بود یقینا ادا شده دیگه در ذمه نیست ساقطه، همون مثل بق، یا اگر خصوص اون چیزی بود که دفع کردی مثلا قیمت بازم یقینا ادا شده، اگر مثل بود نه هستش. خب ما میدونیم یکی از این سه تا مال جامع بین این دو، یا خصوص مثل یا یعنی کلی مثل و قیمت، یا خصوص مثل یا خصوص قیمت، نه هر سه مالن، کلی مالم ماله، خصوص مثلم ماله، خصوص قیمت هم ماله، قیمت به معنای نقد پول. این سه تا مال که هر کدوم در مقابل دیگری خصوصیت دارن، حتی اون جامعه بینشون هم در مقابل او خصوصیت داره، هر کدوم از این سه مال در ذمه بود، یکی از این سه در ذمه بود بالاخره، اگر این اول و دومی بود یعنی جامع بود یا خصوص قیمت بود یقینا ساقط شده، اگر سومی بود یقینا هست. من اشاره میکنم به اون جامعی که ضمن یکی از این سه تا مال ذمی ایجاد شده بود، چون قبل از پرداخت یقینا ذمه من مشغول به یکی از این سه مال بود، میگیم جامع این مالی که موجود شد در ذمه من برای غیر نمیدونم از بین رفت یا هنوز هست در ذمه، استصحاب قسم ثالث میگه احسانی میگه که این مال هنوز هست، چون اونجا دو تا اونجا سه تا سر اونجا ممکنه سه تا باشه، فرضاً ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی تو سه فرد میکنه باشه نه فرد میکنه، اگر فرض کردیم جامع به حد جامع در مقابل دیگری خودش میشه مال، میشه مباین، در حقیقت جامع به حد جامعیش مباینه، اقل و اکثریش به لحاظ حکم میشه در حقیقت خارج نمیشه، چون در باب تردد بین جامعه هم همینجوره. اونجا وقتی میگیم مثلا امر یا خورده به عتق بالخصوص یا به احدها، این احدها از نظر متعلق هم مباینه با عتق بالخصوصه، یعنی جامعه به حده با فرد مباینه از نظر مفهوم چیزش در صدقشه در حقیقت. اینجا همینجور اون مالی که در ذمه است اگر جامع باشه، این مال غیر از مالی است که خصوص مثل باشه. درسته وقتی مثل رو ادا کرد جامع رو ادا کرد، ولی مفهوم جامع مباینه با مفهوم و این دیگه همین بحثی است که در باب تعیین و تأخیر میکنن، چون براءت از اون جامع به حد جامعی جاری نیست، اصل از اون جاری نیست، چون جامع به حد جامعی ولو به شکل ضمنی به حد جامعیش مباینه، ذات جامع بدون حدش موجوده در فرد و چون موجوده بهرن ذات نسبت اگر بخواید ذاتش نفی کنید ذاتش متیقنه، حدش نفی کنید نفی حدش اثری نداره، چون حدش موسعه نه مزیق، اثر تزییقی نداره که بخوای نفی کنی با براءت، اثر موسعی داره. این دیگه همون بحث با اقل و اکثره که در اونجا بیان میشه چرا براءت جاری نیست از جامعه بلکه جاری است از خصوص تربیت. بحث های دیگری که مربوط به اصول یا مربوط به مباحث اقل و اقل اونها رو دیگه اینجا قاطی نکنید، چون بنابراین نیست که ما اصول درس بدیم. بالاخره هر جا این چیزی شده میشه اقل و اکثره، میشه تعیین و تأخیر و براءت درش جاریه. این به لحاظ حکم تکلیفی میمونه حکم وضعی. حکم وضعی چون در اینجا یه مالی در ذمه این آقا بوده، بی مال که نبوده، ما همیشه زمان مال میخواد، مال هم حکم وضعی است، یعنی ملک میخواد، ملک مالک میخواد در ذمه ضامن. این ملکی که در ذمه ضامن بود، این ملک را این آقا شک میکنه. آقای ضامن وقتی قائل به تأخیر شدیم یکی را برداشت پرداخت کرد، شک میکنه که اون مالی که در ذمه‌اش بود آیا ساقط شد یا نشد. بدون شک شک میکنه، چون اگر هر آینه این تأخیر، تأخیر واقعی که نبود، تأخیر به اصول عملی بود، تأخیر از باب جریان اصل عملی بود که خب واقعا ممکنه این نباشه که داده، خب پس شک میکنه اون مالی که در ذمه‌اش بود آیا ساقط شد یا ساقط نشد، اون ملکی که در ذمه‌اش بود، مال ذمی رو که مملوک بود، مالک، آیا ساقط شد یا ساقط نشد. این شک حالت سابقه داره، چون میگه این مال هر چی بخواد بود به عنوان مال بهش نگاه میکنه، یعنی کلی مال، مال ذمی، این مال ذمی قبلا بودش، نمیدونم حالا از این مال ذمی، از ملک، ملک او بود، از ملک او، از ذمه من بیرون آمد، دیگه ذمه من مملوک او نیست به اون مال، یا اون مال هنوز در ذمه من هست، استصحاب بگید هنوز در ذمه شما هست، تا کاری نکنی که یقینا پرداخت کنی این مال را و قطع پیدا کنی به سقوط اون مال، کلی مال غیر در ذمه تو استصحاب کلی قسم ثانی درش جاری. پس تأخیر ضامن به درد نمیخوره، یعنی جریان به عبارت دیگه دوران بین تعیین و تأخیر هم باشه در اینجا، در دوران بین تعیین و تأخیر میتونیم این اشکال اینجوری بیان کنیم، در دوران بین تعیین و تأخیر در تکلیف به درد میخوره، ولی در احکام وضعی دوران بین تعیین و تأخیر به درد نمیخوره، چون یه استصحاب موضوعی در حکم وضعی داریم که این استصحاب موضوعی در حکم وضعی پاگیر مکلفه. اگر تکلیف بود مثل باب نماز مثلا، باب کفارات که فقط تکلیف محض، اشتغال ذمه به مال نیست، ملکیتی در کار نیست، مملوکیتی، مملوکی در ذمه من نیست برای غیر، فقط تکلیف اگر بود، دوران یک تکلیف بین اقل و اکثر، براءت از اکثر که جاری کردیم، اقل هم که انجام دادیم، اونجا دیگه اصل دیگری نداریم. اونجا هم استصحاب بقاء تکلیف رو گفتن که یک تکلیفی سابقا بوده، اون جامع اون تکلیف رو استصحاب میکنیم، اونجا جواب دادن که این استصحاب جامع تکلیف در اونجا جاری نیست، چون استصحاب جامع بین تکلیفی که علی احد التقدیرین امتثال شده، علی احد التقدیر امتثال نشده، این چنین تکلیفی اصلا منجز نیست، به اون بیان اونجا جواب دادن. اما اینجا حکم وضعی داریم، استصحاب موضوعی داریم، اون اینه که در اینجا وجوب ادا تکلیفه، ولی یه موضوعی داره که موضوعش حکم وضعی است، او مملوکیت مالی در ذمه من برای غیر، اگر ذمه من مالی درش ملک غیر شد واجب است ادا. مملوکیت یا اشتغال ذمه به مال یا مال ذمی، این اون حکم وضعی است، این حکم وضعی، موضوع حکم تکلیفی است به وجوب ادا. اقل و اکثر در حکم تکلیفی جایی به درد میخوره که این موضوع را ما نتونیم با استصحاب ثابت کنیم بعد از انجام دادن اون اقل، چرا؟ چون استصحاب اگر در حکم در موضوع جاری شد، این استصحاب بعد از انجام دادن عقل میگه هنوز موضوع تکلیف هست، پس باید ادا بده. و به این ترتیب این استصحاب سبب میشه که ما مجبور بشیم کاری کنیم که این استصحاب دیگه جاری نشه در حق ما. و الا هرگاه این کار رو نکردیم، استصحاب به ما میگه موضوع وجوب ادا بر تو هست، جامع مالی که ملک دیگری بود در ذمه تو هنوز ملک دیگری در ذمه تو، چون شک داری، یقین سابق این بود که ملک هست اندونه دیگری، حالا میگی ملک دیگری در ذمه تو، پس باید ادا کنی. این باید ادا کنی حکم تکلیفی، ملک هست حکم وضعی، استصحاب در ملک هست جاری، جامع مال ذمی که ملک دیگری هنوز باقی است بر ملک دیگری در ذمه، پس باید اداش کنی. نه، براءت ذمه، ببینید براءت ذمه، براءت ذمه وقتی حاصل میشه که ما احراز کنیم که اون مالی که در ذمه باشه اینه، یعنی جامعه، یا خصوص اینی است که داده، مالک راضی نیست. فرض کردیم مالک میگه اگه اون مال بیشتر من اونو میخوام، این راضی نیستم، فرض بر اینه. پس بنابراین در اینجا اگر هر اینا آنچه که در ذمه‌اش بوده او بوده، براءت از اقل و اکثر یا تعیین و تأخیر به درد حکم تکلیفی میخوره. اینو خوندید دیگه در اصول، حکم وضعی رو که ازش براءت جاری نمیشه کرد، احکام وضعی که مجرای براءت و این حرفا نیست، حکم وضعی رو میشه ملکیت مال غیر را در ذمه میشه استصحاب کرد. اون وقت این مال اگر من بدونم که مالی که در ذمه من هست همین بوده که دادم، یا یه جامعه بوده که بر این منطبق میشده به حد جا به عنوان جامعه، اینجا یقیناً قهران علم خواهم حاضر کرد که اون حکم وضعی هم رفع شده. ولی من اینه که نمیدونم، این که تخییر قائل شدیم از باب جریان براءت که اصل عملی است، حکم ظاهری است نه حکم واقعی، در مورد شک جریان اجرا براءت کردیم از نظر تکلیف، براءت هم از تکلیف جاریه، وجوب ادا، وجوب ادا او یا وجوب ادا این، میگیم این دوتا وجوب اداها مثلا دائره بین اقل و اکثر، اقلش متيقن، اکثرش اون وجوب زائد رو من نفی کردم. ولی این نفی وجوب زائد به درد انتفاع موضوعش که حکم وضعی است، عبارت از ملکیت و مملوکیت ذمه است برای غیر، به درد او که نمیخوره، چون براءت اثبات احکام در احکام وضعی نه خودش جاری است و نه اجرایش در حکم تکلیفی میتونه حکم وضعی رو مشخص کنه اصلا. در باب زمان ما دو مطلب، از الف با شروع کنیم، در باب زمان دو مطلب داریم، یک حکم وضعی داریم مثل اعیان خارجی، چطور در عین خارجی ما دو مطلب داریم، یکی مال دیگری، ملک دیگری، یکی حرمت تصرف در مال دیگری، وجوب رد مال دیگری به دیگری، دو حکم نه یک حکم. براءت جاری میشه از حکم دوم که عبارت از وجوب تکلیفی رد ماله، اما ملکیت ها که براءت درست نمیکنه، نمیگه مالی که مشکوک مال غیری، الان با براءت میگه مال غیر نیست، اساطه البراءه که معناش مال غیر نبودن نیست که، اساطه البراءه معنیش اینه هر تکلیفی را شک کنی که بر تو هست یا نیست، اون تکلیف اگر مشکوک بود نیست. خب بنابراین در باب ذمه هم همین، مال ذمی هم مثل مال خارجی، یک حکم موضوع وضعی داریم که موضوعه، یه حکم تکلیفی داریم که وجوب اداه، عین مال خارجی. در مال خارجی ما دو حکم داریم، یه ملکیت مال غیر داریم، مال خارجی غیر، یک وجوب اداء مال غیر به دیگر. در ذمی هم همینجور، یه موضوع داریم، ملکیت مثلا یک کیلو گندم یا 100 تومان در ذمه من برای مالک، این حکم وضعی است. این حکم وضعی اصلا ممکنه حکم تکلیفی نداشته باشه، مثل جایی که خود مالک بگه حالا لازم نیست پرداخت کنی، وقتی گفت حالا لازم نیست پرداخت کنی کدوم یکی ساقط میشه، حکم تکلیفی یا وضعی؟ حکم تکلیفی ساقط میشه، وضعی که هست هبه که نکرده بهش، ولی میگه من مثل دینی که هنوز مطالب نیست، دین غیر مطالب حکم وضعی هست ولی حکم تکلیفی نیست. زمان هم همینجور، اگر اون مالک گفت که من یه ماه دیگه ازت میگیرم، حالا واجب نیست، مطالبه نمی کنم، حکم تکلیف به وجوب پرداخت فعلا ساقطه، ولی حکم وضعی که ذمه من مشغول است، مملوک است به اندازه 1 کیلو گندم یا 100 تومان برای غیر، این حکم وضعی دیگه هستش، این که ساقط نشد. پس دو چیز داریم در باب زمان هم مثل مال خارجی، دو چیز داریم، یه موضوع یه حکم. موضوع حکم وضعی است، ملکیت مال ذمی است، حکم وجوب اداء که یک ایجاب امر است، مثل امر و نهی و اینا احکام تکلیفی. بعد دوران بین اقل اکثر در حکم تکلیفی براءت درست میکنه، یعنی براءت تأخیر درش درست میکنه در حکم تکلیفی، ولی براءت از وجوب دادن اون وجوب زیادی اثبات نمیکنه که مالی که در ذمه شماست کدوم یکیست. اینه که دیگه حکم وضعیه که دیگه مشخص نمیکنه. ما وقتی میگیم اشتغال ذمه، اشتغال ذمه باز دو معنا داره. اضافه اشتغال ذمه به تکلیف، اینی که در باب اقل و اکثر هم میگیم اون شغل ذمه یستد الفراغ الیقینی از شغل الیقینی، اون شغل ذمه همون تکلیف چیز دیگه نیست، اون حکم وضعی نیست. یه اشتغال ذمه به مثل و قیمت اینجا میگیم این حکم وضعی است. وقتی میگیم اشتغال ذمه به مثل، یعنی در مالک در ذمه من مالک مثله. وقتی میگم اشتغال ذمه به قیمت، یعنی مالک در ذمه من مالک قیمته، یعنی حکم وضعی. خب حکم وضعی براءت درش جاری نیست. معنی نداره براءت جاری کنه، ولی استصحاب جاری است. استصحاب را اگر در فرد بخوای جاری کنی، گفتیم که استصحاب عدم فرد نفی جامع را نمیکنه. استصحاب در جامع بخوای جاری کنی، جامع استصحابش بقایی است، ثبوتی. خب اکثر عدم مثل، یعنی بگو مثل عدم اقل و اکثر را در حکم تکلیفی درست کردی. در حکم وضعی همیشه اون مال ذمی یا عبارت است از مثل بالخصوص، یا عبارت است از قطعا شکلیه. در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی هم به لحاظ مفهوم تباینه، چه تا چه برسه در حکم وضعی. وقتی مال، وقتی جامع به عنوان احد المالین در ذمه ابتدا بیاد، این یه ماله، یعنی کلی یه ماله، این فرد ملک باشه یه ماله، اون فرد ملک باشه یه مال دیگر، اینا سه تا مال هست، سه تا حکم وضعی هست. استصحاب را استصحاب عدم اشتغال ذمه به اکثر، یعنی استصحاب عدم اشتغال ذمه به مثل، مثلا مثل اکثره. استصحاب عدم اشتغال ذمه به مثل فی نفسه جاریه، ولی فایده نداره از برای جلوگیری از اون استصحاب کلی. این استصحاب عدم وجود فیل در اون مکان، چطور استصحاب عدم وجود فیل هم ارکان استصحاب درش تام خوندید در مسائل، ولی اونجا گفته شد استصحاب عدم فیل فایده نداره، چون جامع رو اگر نفی نکنه پس استصحاب جامع جاری است، پاگیر شماست، چون اثر روی جامع رفت. اگر جامع رو بخواید باید نفی کنید اصلا مثبت. اینجا هم استصحاب عدم اشتغال این غیر از اون اشتغال در باب تکلیفه. اشتغال یعنی مملوکیت ذمه، ما الفاظ رو متشابه رو استعمال نکنیم تو این اشکال طرف. استصحاب عدم اشتغال ذمه به اکثر یا به مثل یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم مملوکیت مثل در ذمه من برای مالک. به این استصحاب اگر بخوام بگم که دیگه پس بعد از دادن اون یکی استصحاب مملوکیت جامعه یکی از این سه تا مال، اصل این مال استصحاب مملوکیت این مال جامع، این از بین رفت، این همون اصل مثبت. اگر اونو نخوام نفی کنم اون پاگیر منه، اونجا اون استصحاب همیشه جاریه، چون به شما میگه برای اینکه تو قبل از دادن این قیمت یقین داشتی کلی یکی از این سه تا مال در ذمه بود، مملوک غیر بود، بود در ذمه، در ذمه وضعیت بود، نه در ذمه تکلیفی که عبارت اخرى از تکلیف باشه، در ذمه وضعی بود، شغل ذمه وضعی بود، یعنی مملوک غیر بود. میدونستی یکی از این سه تا مال مملوک غیر بود، حالا شک میکنی که این مملوک ذمی منتفی شد یا هنوز مملوک دیگری هستش. خب استصحاب دیگه اون چه که مملوک بود، جامع این ما یکی از این سه تا مال که مملوک غیر بود، استصحابش باقی جاری است، دیگه هنوز ملک غیر هست. نه خب حرفا رو اگه بخواست بزنه مگر قلمش مثلا نمیتونست بنویسه این چیزا رو یا بیانش. پس بنابراین این استصحاب جامع در اینجا ممکنه کسی بگه این اشکال، حاصل اشکال اینه که در اینجا ما این استصحاب جامع بقاء شغل ذمه وضعی نه تکلیفی که با اون که دوران بین اقل و اکثر و براءت از اکثر جاریه منافات نداره، چون او به لحاظ تکلیفه، شغل ذمه تکلیفی یه شغل ذمه است که عبارت اون از خود تکلیفه، چیز دیگری نیست، وضعی نیست. شغل ذمه وضعی یعنی مال ذمی که در ذمه من مملوک غیر بود که موضوع اون وجوب اداه. اینجا استصحاب بقاء اون مالی که در ذمه من ملک دیگری بود و من میدونم یه مالی را او مالک بود در ذمه من، یکی از این سه تا مالا را مالک بود، نمیدونم به دادن قیمت که کمتر از مثل مثلا، آیا این مال از ملک او بیرون افتاد، رفت بیرون، پس ذمه من بری شد براءت وضعی. قهرن براءت وضعی مستلزم براءت تکلیفی هم از دیگه تکلیف هم در کار بود. یا هنوز مال او در ذمه من هست، یعنی هنوز مملوک ذمه من برای او. پس اگر مالی در ذمه من مملوک باشه بر او، حکم تکلیفی هست، یعنی هنوز باز پرداخت کنم، چون هر مالی از دیگری در ذمه من بود باز پرداختش کنم. پس استصحاب بقاء جامع اون مال، بقاء اون مال بر مملوکیت، نه وجوب ادا، تا بگید خلف اقل و اکثر، بر مملوکیت اون مال بر از برای غیر که استصحاب حکم عزیز، این جاری است. و استصحاب عدم اشتغال ذمه، یعنی عدم مملوکیت ذمه من به مثل، مثل در ذمه من برای مالک، این استصحاب این جامع را نمیتونه نفی کنه. این اگر تونست این جامع را نفی کنه، استصحاب عدم فیل میتونه جامع استصحاب حیوان را در موضوع قسم ثانی اونجا میتونه نفی کنه. همونجور که اون نمیتونه نفی کنه، اینم نمیتونه نفی کنه، اصلا مثبت. این حاصل اشکال. این اشکال هیچ جوابی نداره غیر از یک نکته، و اون کسی ادعا کنه که در باب اموال ذمی وجوب ادا موضوعش جامع مال ذمی نیست، موضوعش اشخاص اموال ذمی است. به این معنا که بگیم چون اصلا مال ذمی یه مال حقیقی که نیست، یه مال اعتباری است، این مال ذمی را عقلا اعتبار میکنن در هر موردی، مثلا در مثل، مثل را اعتبار میکنن، در قیمی، قیمت را اعتبار میکنن، یا جامع را اعتبار میکنن. موضوع وجوب ادا اون عناوین تفصیلی مال ذمی است، نه کلی مال. کلی مال ذمی را عقلا اعتبار نمیکنن، یعنی عقلا دو تا اعتبار ندارن، یک اعتبار مال ذمی به خصوصیته، یه اعتبار طبیعی مال ذمی، چون مال ذمی مال اعتباری است، مال حقیقی که نیست. یک اعتبار مال ذمی مثل یا قیمت به خصوصیته، یه اعتبار طبیعی مال ذمی. اینجوری نیست که اینجور چیزی رو اعتبار کنن. آنچرا که اعتبار میکنن عقلا در اموال ذمی، همون اعتبار خصوصیت اون مال ذمی رو هم اعتبار میکنن. مال ذمی بدون خصوصیت معتبر نیست عند العقلا. بالاخره یا جامع رو اعتبار میکنن که خودش یک، گفتیم مباینه با اون دوتا، جامع به حد جامعیش اگر مملوک غیر باشه، این خودش یه ماله. خصوصیت و حد این مال ذمی را اعتبار میکنن که این حد یا مثل بالخصوص، یا قیمت بالخصوص، یا کلیه به عنوان کلی، کلیه بین این دو. اما بیان یک جامعی بین این سه مال به عنوان جامع بین کل المال و ذمی، هرچی مخواد باشه این مال، خصوصیتش مثل باشه، قیمت باشه، جامع باشه، یک اعتبار این شکلی دیگه در کار نیست تا این استصحاب جاری باشه. چون اینجور چیزی رو اعتبار نمی کنن، وجوب رد، وجوب ادا موضوعش اداء ماله، اداء اون چیزی که ماله. در حقیقت جامع بین مالای اعتباری مال نیست، به خلاف مال خارجی. مال خارجی جامع بین دو مال خارجی هم ماله، چون خارجی است، اعتباری نیست، نیاز به یک اعتبار دیگری نداره. اگر این دعوا رو ما قبول کردی، اینجا این حرف درست میشه که اینجا این استصحاب جامع جاری نیست. چرا؟ چون اثری نداره این جامع. اون چی که واجب ردش ماله، و مال جامع بین دو مال خارجی ماله، ولی جامع بین دو مال ذمی دیگه یک مال دیگر ذمی نیست. این جامع بین دو اعتبار، نه مال نیست، جامع بین دو مال ذمی مال نیست، چون این مال مال حقیقی که نبود، مال اعتباری بود. جامع بین دو اعتبار خودش یک به یک اعتبار دیگری اعتبار نشده مال، ولذا استصحاب جامع بین دو مال ذمی خودش استصحاب مال نیست، استصحاب جامع بین دو مال ذمی است، و جامع بین دو مال ذمی خودش مال ذمی نیست. چون مال ذمی نیست، پس رد مال به صاحبش اینجا رو نمیگیره. اینجا وقتی این ماله که اون خصوصیت مالیت ذمیه اعتبار شده، اون خصوصیتش هم باشه تا بشه مال. اگر اون خصوصیتش نباشه، این دیگه مال نیست. این مقدمه را اگر قبول کردیم، این استصحاب در اینجا جاری نیست، چون این مقدمه مورد قبوله. چون اموال ذمی اموالی است، به عبارت دیگر اینجوری میتونه بگید اموال ذمی همیشه اموال انتزاعی است، که انه انتزاع شده از وجوب رد مثل مال ذمی، انتزاع شده از وجوب رد قیمت مال ذمی قیمت، انتظار می شده از وجوب رد احدهما مال ذمی مثلا احدهما. اینجوری نیست که باز جامعه بین این ستا باز خودش یک انتزاع دیگری و یا اعتبار دیگری از طرف عقلا برش باشه به عنوان بال ذنبی، تا ما بتونیم با استصحاب جامعه بین این سمال بگیم که پس یک مالی فعلا در ذمه مکلف هست، این مالی که بالفعل در ذمه مکلف هست واجب ادایش، چون این مال مال حقیقی نیست تا اینکه جامعه حقیقی داشته باشه، مال اعتباری است. عقلا هم برای جامع دیگه مالیت اعتبار نمی کنن، اون چیزی رو که اعتبار می کنن برای خود یکی از این، نه اونجا امر حقیقی، اونجا حیوان واقعی است، چون جامع خب دیگه این دیگه مبنی میشه بر بحثایی که در منطق خوندید که کلی طبیعی موجود است در خارج و حقیقی است. این مربوط به اون نیست، این اون بحث غیر از این بحثه، چون اونجا باز خصوصیت احدهما اعتبار شده. پس بنابراین این تأخیری را که در برای مال برای ضامن گفتیم مبتلا به اشکال استصحاب قسم ثانی کلی است، و این استصحاب دفعش چه در اینجا چه در اونجا دفعش متوقف است بر این که ما بگیم جامع بین اموال ذمی مال ذمی نیست تا یجب و دفعه، چون اصلا مال ذمی انتزاع شده از همون تکلیف، و تکلیف هم که منحل شد چون اقل و اکثر به لحاظ تکلیف دیگه اینجا مال دیگری انتزاع نمیشه یا اعتبار نمیشه عرفاً غیر از خصوص اون ستا مال، تا بگیم اون جامع مملوک غیر بود، حالا اون جامع باقیست در ملکیت غیر، پس یجب و دفعه. و به لحاظ افراد که اون فرد که موضع وجوب دفع یکیشه که داده یقیناً ساقط شده، دیگری هم مشکوک حدوث اصل عدم اشتغال ذمه بشه، این همون تأخیری است که باز نسبت به مالک درست میشه که در اینجا ضامن درست میشه، اینجا درست میشه. قسم چهارم از یا منشأ چهارم نوع چهارم از شک موضوع شبهه موضوعی، قسم اخیره، این که شک شبهه موضوعی ما در اینکه زمان قیمی است یا مثلی است در به جهت ناشی از این باشه که اون مالی را که تلف کردیم مردد بین مالی که مثل داره یا مالی که مثل نداره، یعنی شخص مال تالف مشتبهه، من مال دیگری را تلف کردم ولی نمیدونم این چیزی که ازش گرفتم تلف کردم، مثلا یک من حنطه بوده گندم بوده پس مثلی است، یا مثلا یک مرغ ازش گرفتم تلف کردم، این از من مرغ تلف داره یا گندم تلف داره؟ اگه مرغ مثلی نیست، یا بقره تلف داره، شات تلف داره یا گندم تلف داره؟ شات مثلی نیست، قیمی است، باز قیمتش برداشتم، نه یکی رو من تلف کردم، این مردد بین دو تا ماله، این یکی را که من تلف کردم مردد بین اون مالی است که اگه او باشه مثله. اینی که دارم میگم دیگه خیلی روشنه، من یه دونه مال بیشتر از اون طرف نکردم، ولی اینی که طرف کردم حالا شک کردم، ازش یک کیلو گندم گرفتم، فرضاً اون به من چیزی فروخته بود، نمیدونم چی فروخته، یادم رفته یک کیلو گندم فروخته، پس مقبوض به عقد فاسد من یک کیلو گندم بود و من خوردم سابقا ایرا، پس ضامن یک کیلو گندمم، یا آنچه را که ازش خریدم و طرف و خوردم مقبوض به عقد فاسده یک دونه گوسفند یا یک دونه مرغ مثلا، اینم قیمی است مثل نداره غالبا، پس باید قیمتش پرداخت کنم. این شبهه موضوعی خیلی صاف و روشنه دیگه، شبهه موضوعی است، چون شک من در حکم شرعی نیست، که حکم کلی رو شک ندارم، آنچه را که طرف شده یا مقبوض به عقد فاسده من مردده در خارج که چی بوده، مقبوض به عقد فاسده من یکی دو گندم بوده، من میدونم یه روزی از ایشون یک غذایی رو لازم داشتم گرفتم خریدم یه چیزی را و اون خریدن فاسد بوده ایجاب قبول نداشته، ولی حالا شک میکنم که چی بوده، چون قضیه قدیم بوده مثلا، شک میکنم چی بوده، آیا یکی دو گندم خریدیم ازش یا یکی دونه مرغ ازش خریدیم، اگه اون بوده مثلیش مثلش رو خواب باز پرداخت کنم، اگه این یکی بوده قیمیست قیمتش پرداخت کنم. این شبهه موضوعیه، این نوع چهارم از شبهه موضوعیه، تردد بین تردد تالف بین این که قیمی باشه زمانش یا مثلی، منشأش تردد خود تالف بین دو شی دو جنس که یک جنسش مثلی است یک جنس دیگرش قیمی است. این شبه موضوعی دوران امر بین متباینه اینه دیگه، اینجا دیگه اون مسئله ای که در شبه حکمی گفتیم اینجا نمیاد، چون فرض بر اینه که اگر هر آینه اون چیزی که من گرفتم و تلف کردم شات باشه مثلا، شات دیگه مثل نداره. حالا که مثل نداره، پس دادن گندم دادن جنس دیگری است که قطعا وفا نیست در حقیقت. متعین است که چی داده بشه؟ پول داده بشه جاش، یا شاتی مثل اون شات که نیست به حسب فرض. پس اینجا میشه علم اجمالی. من علم اجمالی به این که یا بایستی گندم یک مثلا قیمت 100 تومن 200 تومن 1000 تومن که قیمت شاته یا مرغه بدن، یا بایستی مثلا 1000 یک کیلو یا یه من گندم بهش پرداخت کنم. اینجا میشه علم اجمالی دائره بین متباینین. اینجا دیگه اون احتمال تخییر مال ضابط نمیاد، چون احتمال تخییر ضابط من مربوط بود به اینکه علم اجمالی من دائره بین اقل و اکثر باشه یا تعیین تخییر باشه. در اینجا این احتمال چون نیست، بنظر متعین است اون دو مطلب دیگری که قبلا گذشت. یا قائل میشه به اینکه ارضاء مالک واجبه، تملیک مالک واجبه، پس تخییر مالک لازمه. ولو به اینکه تنازل کنه آقای زامن و طیب نفس پیدا کنه، یا حتی اگر پیدا نکنه بگیم اینجا عقلا میگن بالاخره همینه، این در حکم طیب نفسه که او بتونه برداره هر کدومه که میخواد. یا تخییر مالکه یا که ما گفتیم تخییر مالک دلیل نداره در حقیقت، چون ارضاء مالک لازم نیست. اون چی که لازم از در باب ادا تمکین مالک از این که آنچه که حقشه برداره. واقعا این آقا میتونه هر دو رو، هم یه دونه یکی رو یه من گندم بیاره، هم پول یه دونه شات بیاره، بگه یکی از این دوتا مال توست، اونی که ما واقعا مال توست من داره تمکین میکنم دیگه برداری. اینجا دیگه متحقق میشه اون برائت ذمه. از این نظر بیش از این واجب نیست در مقام ادا. ولی اینجا این دوتا مال میشه همون دو مالی که گفتی، مردد میشه بین هر کدومش، مردد میشه بین دو نفر، و هر دو هم از نظر قواعد ظاهری نمیتونن یک کدوم اون بیشتر رو بردارن. یکی چون علم اجمالی برش منجزه، یکی دیگه چون اصل عملی اقتضای تنجز میکنه. ولذا اینجا مقتضای قاعده همون یا تنصیف هر دو مال بینشون، یا قاعده قرعه است. اگه قاعده تنصیف رو قبول نکردیم، قاعده قرعه است. اینجا دیگه قرعه در شبه موضوعی است، اینجا دیگه کسی تشکیک در جریان قاعده قرعه هم نخواهد کرد، چون اینجا شبهه صرفا موضوعی است. هم مال مشتبه مال موضوع، و هم منشأ شک هم در حقیقت منشأ شک هم شبهه موضوعی صرف اون چیزی که تلف شده مردد بین دو شیء. بنابراین در اینجا اگر قاعده تنصیف رو نگیم متعین است قاعده قرعه. اینم قسم چهارم. این چهار قسم به این ترتیب بحث یک مسئله از باب زمان میمونه که این چون مسئله مفصلی است ما دیگه وارد اینم نمیشیم، میذاریمش برای بعد از تعطیل، چون هفته آینده اکثرش یا کلش تعطیله. و اون مسئله این که در زمان قیمی آیا میزان قیمت یوم الاخذ، یوم التلف یا یوم الادا یا اعلی القیام، اینا احتمالاتی که در اون مسئله هست فی نفسه و از روایت شرعی، این بحث دیگه میذاریم برای ما بعد از تعطیل ان شاء الله. فردا هم هست. فردا هم هست.